قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و جلسه 220 درس مثنوی رو آغاز میکنم با خواندن غزل شماره 142 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. هر کرا اسرار عشق اظهار شد، رفت یاری زان که محو یار شد. شمع افروزان بنه در آفتاب، بنگرش چون محو آن انوار شد. نیست نور شمع، هست آن نور شمع، هم نشد آثار و هم آثار شد. جوی جویان است و پویان سوی بحر، کم شود چون غرق دریا بار شد. یا درستر اینه، جوی جویان است و پویان سوی بحر، گم شود چون غرق دریا بار شد. تا طلب جنبان بود مطلوب نیست، مطلب آمد آن طلب بیکار شد. پس طلب تا هست ناقص بود طلب، چون نماند آنگهی سالار شد. وزن این شعر همون وزن مثنوی مولاناست. مضمون و سبک و محتواش هم شبیه مضامین مثنویه، منتها به صورت غزل درآورده. گاهی وقتا مولانا در غزلیات به سبک مثنوی سخن میگه، به ندرت هم در مثنوی حال و شور غزلیات شمس رو پیدا میکنه. این غزل از اون نمونه های مثنوی وار دیوان شمسه. در مثنوی که اصل صحبت ماست، در اواخر داستان موسی و شبان بودیم. در آخر این داستان مولانا تأکید میکنه در این که انسان باید عقل رو حاکم بکنه و نفس رو نباید بر عقل مسلط بکنه. من برای اینکه ابیاتی که امروز می‌خوانیم ابتدا به ساکن نباشه، چند بیت از قبل رو که جلسه قبلم خواندیم تکرار می‌کنم. می‌گوید که هم‌مزاج خر شده است این عقل پست. این بیت که میخوانم بیت 1857 در طبع نیکلسون. هم مزاج خر شده است این عقل پست، فکرش این که چون علف آرد به دست. خر در این ابیات یک تمثیلی است برای نفس و طبیعت حیوانی و عقل اون روح ملکوتی که در انسان هست. آن خر عیسی مزاج دل گرفت، در مقام عاقلان منزل گرفت. زان که غالب عقل بود و خر ضعیف، از سوار زفت گردد خر نحیف، زفت یعنی چاق و وزین. و ضعیفی عقل تو ای خربها، این خر پژمرده گشتست اژدها. در این ابیات میخواد بگه که اگه عقل مسلط باشه نفس ضعیف میشه و رام و مهار عقل میشه، ولی اگه عقل ضعیف باشه خر قوی میشه. و ضعیفی عقل تو، یعنی ضعیفی عقل تو، که یه جوری باید این کسره یه رو هم بخونیم هم نخونیم که وزن شعر خراب نشه. و ضعیفی عقل تو ای خربها، این خر پژمرده گشته است اژدها. گر ز عیسی گشته ای رنجور دل، هم از او صحت رسد او را مهل. میگه اگر یک رنجی از این عقل که عیسی یا عیسی نماد عقل در اینجا به تو میرسه، دلخور نشو، چون تندرستی و سلامت هم از همین عقله. چونی ای عیسی عیسی دم ز رنج، که نبودن در جهان بیمار گنج. تا این بیت 1861 مضمون ابیات همطور که میبینیم مربوط هست به ضرورت چیرگی عقل بر نفس. اینجا مولانا در ابیات بعد یک مخاطبی رو در نظر میگیره که اسمش رو نمیاره، ولی این مخاطب همون مظهر عیسای عقله و انسان کامله، یه ولی خداست. و این ولی خداییست که آزار دیده از جهال. یک باره مولانا به یاد او میفته و او رو مخاطب قرار میده. از ابیاتی که خواهیم خواند به راحتی میشود استنباط کرد که مراد مولانا شمسه، که همیشه گرفتار این جهال دوربر مولانا بوده. یه عده‌ای دوربر مولانا بودن که اینها این التفات مولانا و ارادت مولانا رو به شمس بر نمیتافتن و هم مولانا رو آزار میدادن هم شمس رو، و همینا باعث ناپدید شدن شمس و به فراغ نشستن مولانا شدند. حالا گویی مولانا وقتی صحبت از این تسلط نفس بر عقل میشه یا برعکس، یاد شمس و آزارهایی که او از بیعقلان دیده بوده میفته. میگوید که چونی ای عیسی عیسی دم ز رنج، که نبودن در جهان بیمار گنج. چونی ای عیسی ز دیدار جهود، چونی ای یوسف ز مکار حسود. تو شب و روز از پی این قوم غمر، چون شب و روزی مدد بخشای عمر. توضیح دادیم قبلا، اینجا اشاره میکنه که ای عیسی عیسی دم، تو با این رنج هایی که دیدی چگونه ای؟ خب طبیعیه که در دنیا هیچ گنجی بیمار نیست، همیشه در کنار هر نعمت و خیر و هر فرصتی یک زحمت و تهدید و آزار و اذیتی هم هست. چون یه عیسی ز دیدار جهود، اون آزارهایی که جهودان به حضرت عیسی دادن. چون یه یوسف ز مکار حسود، اون مصیبتهایی که بر سر یوسف آمد از توطئه برادران حسود. تو شب و روز از پی این قوم غمر، چون شب و روزی مدد بخشای عمر. دائما روز و شب تو دنبال این مردم نادان هستی، قمر یعنی نادان و احمق، و مثل شب و روز که دائم به عمر مدد میرسونن، تو هم به عمر اینها، به زندگی اینها مدد میرسونی، دنبال اینها هستی. آه از آن صفراییان بی هنر، چه هنر زاید ز صفرا درد سر، تو همان کن که کند خورشید شرق. ما نفاق و حیله و دزدی و زرق. ممکنه در نسخه هایی که شما در اختیار دارید آمده باشه تو همان کن که کند خورشید شرق با نفاق و حیله و دزدی و زرق. اینم معنی میده. ضبطی که من میخوانم اختیار استاد موحده که در نسخه های صحیح تر ایشان ترجیح داده که بخونه تو همان کن که کند خورشید شرق ما نفاق و حیله و دزدی و زر. توضیح میدم که حالا یعنی چی. تو اصل ما سرکه در دنیا و دین، دفع این صفرا بود سرکنگبین. اینجا مولانا از دست صفراییان بی هنر شکوه میکنه. صفرا در طبیعیات و طب قدیم اون خلطی بوده از اخلاط اربعه که منشأ عصبانیت و جوش و خروش و هیجان می شده. می گوید که این جماعتی که تو رو آزار دادند اینا صفراییانند، صفراییان بی هنر، بی خاصیت و مردم عوامی که از روی عقل و خرد کار نمی کنند بلکه از روی احساسات و هیجان کار می کنند. اینا رو این توده بی بصیرت هیجانی که ظاهربین هستند اینا رو میگه صفراییان بی هنر. آه از این صفراییان بی هنر، چه هنر زاید ز صفرا درد سر. از قوقا و هیجان و صفرا، خشم و عصبانیت، چه نتیجه حاصل میشه؟ درد سر، گرفتاری. بعد خطاب به اون ولی خدا میکنه، خطاب به اون انسان کامل میکنه، میگه تو همان کن که کند خورشید شرق. تو مثل آفتاب بتاب از اون بالا و درگیر این جماعت قوقایی صفرایی بی هنر نشو که نمیشوی. اما ماها چی؟ ماها که خودمون جز و همون صفراییان بی هنر هستیم، ما چی کار کنیم؟ ما چی کار میکنیم؟ ما نفاق و حیله و دزدی و زرق، درویی میکنیم و حیله و نیرنگ میزنیم، نفاق و حیله میکنیم. تو اصل، ما سرکه در دنیا و دین. ما برعکس توییم. اصل شیرین، سرکه ترش و دنیا و آخرت ما، دنیا و دین ما اینجوریه که ما سرکوار عمل میکنیم، تو اصلوار رفتار میکنی. دفع این صفرا بود سرکنگبین. برای اینکه صفرا رو بزداییم و از میان ببریم باید سرکنگبین استفاده کنیم که اون انگبینی که در سرکنگبین هست، اصلی که در اون هست، اون علاج صفراست. یعنی تو که اصل هستی، علاج این بیعقلی ها و خشم و هیجان غیر منطقی ما هستی. تو اصل، ما سرکه در دنیا و دین. دفع این صفرا بود سرکنگبین. سرکه افزودی ما قوم زهیر، تو اصل بفزا کرم را وامگیر. زهیر با ز و های حتی به معنای دلپیچه است که از بیماری های گوارشیه. اون وقت یک مردمی که خیلی وضعشون بده و حالشون خرابه اینا رو گفته قوم زهیر، یعنی جماعت اسهالی، حالا همچین روشن بخوایم بگیم. و عرض کنم که میگوید که سرکه افزودیم ما قوم زهیر، تو عسل بفزا، کرم را وامگیر. یعنی ما جماعت خراب به جای اینکه عسل در کار بیاریم، سرکه در کار آوردیم. تو بیا و کرم کن، تو عسل در کار بیار. این سزید از ما چنان آمد ز ما، ریگ اندر چشم چفز آید اما. آن سزد از تو ایا کهل عزیز، که بیابد از تو هر ناچیز چیز. میگه که هر کسی بر وفق طبیعت و سرشت و شأن خودش عمل میکنه. از تو اون چه سزاواره کرمه، عسل بودنه. از ما اون چه میسزد سرکه بودنه. این سزید از ما، یعنی دیگه وضع ما این بود. چنان آمد زما، ریگ اندر چشم چفز آید اما. اگه گرد و غبار وارد چشم بشه، سنگ ریزه شن وارد چشم بشه، نتیجه چی میشه؟ کوری. ما مثل اون خاک و شنی هستیم که وارد چشم میشه، چه نتیجه حاصل میشه؟ آن سزد از تو ایا کهل عزیز، که بیابد از تو هر ناچیز چیز. میگه برعکس ما که مثل سنگ ریزه هستیم که کوری میاره، تو سرمه هستی، کهل عزیز هستی که از تو چشم روشن میشه. کهل به عربی یعنی سرمه، و چون سرمه رو فزاینده بینایی میدانستند، در چشم سرمه میکشیدند برای قوت چشم، و به همین جهت چشم پزشک رو در قدیم کهال میگفتند، کسی که با سرمه کار میکنه. و این کلمه کهل وارد زبان فرنگی شده و همون الکل، الکل، الکهل. علتش هم این است که در قدیم دنبال یک مایعی میگشتن که حلال سرمه باشه. این سرمه، سنگ سرمه که سوده یه سنگ معدنیه، در هیچ مایعی حل نمیشده تا محمد ابن زکریای رازی الکل رو کشف میکنه و متوجه میشه که این مایه حلال کهله. اسم این مایه رو اول بار میذاره حلال الکهل، یعنی حل کننده سرمه که در هیچ چیزی حل نمیشده. اون وقت حلال الکهل سر زبونا میفته، چون طولانی بوده تکه اولش رو میندازن، الکهلش رو میگیرن و این میره وارد زبانهای اروپایی میشه، که اونا هم الان الکل نمیگن، الکهول میگن. حالا تلفظ دقیقش اینطوره که این الکل، الکهوله، و همین کهل سرمست که اینجا مولانا میگه آن سزد از تو ایا کهل عزیز. تو نه تنها کوری نمیاری، بلکه بینایی میاری. تو کهل عزیز هستی، از تو درمان و علاج کوری میسزد برعکس ما، و تو باعث میشی که هر ناچیزی یه چیزی بشه. یعنی تو هستی بخشی که بیابد از تو هر ناچیز چیز. یعنی تهی دستان و اون بینوایان رو، محتاجان رو، تو چیز میبخشی، صاحب هستی میکنی. ذاتش این ظالمانت دل کباب، از تو جمله عهد قومی بود خطاب. میگوید که این ظالمان دل تو رو کباب کردن، اما تو اینها رو نفرین نکردی، بلکه میگفتی که عهد قومی، خدایا قوم منو هدایت کن. ذاتش این ظالمانت دل کباب، از تو جمله اهد قومی بود خطاب، یعنی اینجا جمله یعنی یک سره، یعنی آن چه تو میگفتی همش این بود که تو جز این حرف دیگه نمیزدی، از تو جمله اهد قومی بود خطاب، میگفتی که خدایا قوم منو هدایت کن. این اشاره به یک حدیثی است که از پیامبر نقل شده که وقتی مشرکان آزار میدادن پیغمبر رو، اذیت میکردن، سنگ میزدن، ستیزه میکردن و قبول نمیکردن سخن پیامبر رو، پیامبر تحمل میکرد. بعضی از اصحاب گفتن که نفرین کن اینا رو، پیامبر نفرین نکرد بلکه دعا میکرد، میگفت اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا این مردم رو هدایت کن، اینا نمی فهمن، نمی دانن، اگه می دونستن، اگه متوجه بودن اینجور رفتار نمی کردن. یعنی در درجه اول پیغمبر که پیغمبر رحمت بود هدایت می خواست برای مردم، نه نابودی. این اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون معروفه. مولانا اشاره به اون حدیث میکنه، میگه ظالمان دل تو رو کباب میکردن اما تو دعاشون میکردی، ذاتش این ظالمان دل کباب، از تو جمله اهد قومی بود خطاب. کان عودی در تو گر آتش زنند، این جهان از عطر و ریحان آگنند. تو نه آن عودی که آتش کم شود، تو نه آن روحی کسیر غم شود. عود سوزد کان عود از سوز دور، باد کی حمله برد بر اصل نور. ای ز تو مر آسمان ها را صفا، ای جفای تو نکوتر از وفا. زان که از عاقل جفایی گر رود، از وفای جاهلان آن به بود. گفت پیغمبر عداوت از خرد، بهتر از مهری که از جاهل رسد. در وصف اون محبوب و اون انسان کامل میگوید که تو کان عودی، تو معدن عودی. عود همون چوب نازک خوشبویی است که آتش میزنن و محفل رو معطر میکنن با سوختن اون. میگه این ظالمانی که دل تو رو کباب کردن، تو رو سوزوندن، تو مثل عود هستی که از سوختنت دنیا پر عطر و ریحان میشه. کان عودی، تو معدن عودی، تو اصل عودی. در تو گر آتش زنن، این جهان از عطر و ریحان یا از عطر و ریحان آگنند، یعنی از سوختن تو هم تازه دنیا پر عطر میشه. تو نه آن عودی که از آتش کم شود، تو نه آن روحی کثیر غم شود. اما برخلاف عود معمولی که وقتی میسوزه به تدریج کوتاه میشه و باریک میشه و از بین میره، تو از سوختن کم نمیشی، تو اون روحی نیستی که اسیر غم بشی. عود سوزد کان عود از سوز دور، باد کی حمله برد بر اصل نور. میگه بله، عود البته خودش میسوزه، اما معدن عود که نمیسوزه، از بین نمیره. شما یک فرد از عود رو میسوزانی، اما اصل عود هیچ وقت از بین نمیره. عود سوزد کان عود از سوز دور، باد کی حمله برد بر اصل نور. یک چراغی رو در نظر بگیرید که با باد خاموش شده باشه، خیلی خوب، ولی آیا شما میتونید تصور کنید که یه بادی بیاد که اصل نور رو در دنیا خاموش بکنه؟ اصل نور با هیچ بادی خاموش نمیشه. معدن عود هیچ وقت از بین نمیره. عود سوزد کان عود از سوز دور، باد کی حمله برد بر اصل نور. ای ز تو مر آسمان ها را صفا، ای جفای تو نکوتر از وفا. اینجا در این ابیات مولانا مقدمه داستان بعدی رو فراهم میکنه. مضمونی که در این سه بیت دنبال میکنه جفاییه که جفای عاقله و از وفای جاهل بهتره. حالا یه بار سه بیت رو با هم میخونم. ای ز تو مر آسمانها را صفا، ای جفای تو نکوتر از وفا. زان که از عاقل جفایی گر رود، از وفای جاهلان آن به بود. گفت پیغمبر عداوت از خرد، بهتر از مهری که از جاهل رسد. میگوید که این صافی و پاکی آسمان ها از توه و جفای تو از وفا نکوتره. چرا؟ چون جفای تو جفای عاقله، جفای عاقل از وفای جاهل بهتره. پیغمبر هم فرموده دشمنی که از روی عقل باشه بهتر از دوستی است که از روی نادانی باشه. گفت پیغمبر عداوت از خرد، بهتر از مهری که از جاهل رسد. اینجا اشاره به احادیثی میکنه از پیغمبر و از ائمه که این عبارت نهج البلاغه، حکمت شماره 37 نهج البلاغه همین رو میگوید که امیرالمومنین میفرماید یا بنیه، ای پسرکم، ایاک و مصادقت الاحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک، که بپرهیز از دوستی آدم احمق، که این احمق چون با تو دوسته میخواد که یه نفعی به تو برسونه اما ضرر به تو میرسونه. اما اگر دشمنت دانا باشه، اون در دشمنی کردن با تو بهتر از دوستی عمل میکنه که نادانه و میخواد نفع به تو برسونه، ضرر به تو میرسونه. با این ابیات آماده میشه برای داستان جدید. رنجانیدن امیری خفته ای را که مار در دهانش رفته بود. از همین عنوان آدم میتونه بفهمه که مضمون داستان چیه، ربطش هم به این ابیاتی که اخیراً خوندیم چیه. میگوید عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته ای می رفت مار. آن سواران را بدید و می شتافت تا رماند مار را، فرصت نیافت. یک آدم عاقلی سوار بر اسب بود، در حال حرکت، چشمش به یک مرد خفته‌ای افتاد که خوابیده بود در کنار جاده و دهانش هم باز، یه ماری میرفت توی دهان او. حالا مار بوده، چقدر بوده، مارمولک بوده، یه چیزی بوده که بالاخره میشده بره توی دهن یه آدم خوابیده. عاقلی بر اسب می آمد سوار، در دهان خفته‌ای می رفت مار. آن سواران را بدید و می شتافت، تا چشمش افتاد به این منظره با عجله رفت سراغ این مرد خابیده‌ای که در خطر بود، تا رماند مار را که این مار رو دور کنه. اما فرصت نیافت، یعنی قبل از اینکه این اون آقا رو بیدار کنه که بلند شو مواظب خودت باش، مار رفت تو دهن او. آن سواران را بدید و میشتافت، تا رماند مار را فرصت نیافت. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. برد او را زخم آن دبوس سخت، زو گریزان تا به زیر یک درخت. این سواری که عاقل بود و از عقل مدد بسیار یافته بود، یعنی آدم پخته خردمندی بود، این یک گرزی داشت، چماغی داشت، با این چماغ افتاد به جون این آدم خابیده. چپ و راست چند تا گرز و چماغ به پشت پهلوی این زد و اینو بیدارش کرد. و بعد از اینم که بیدار شد، این دست بر نداشت، همینطور اینو میزد و این خفته بیدار شده برای فرار از ضربت این چماغ فرار کرد و اینم دنبالش کرد، و تا این رسید به زیر یه درخت. چون که از عقلش فراوان بود مدد، چند دبوسی قوی بر خفته زد. برد او را زخم آن دبوس سخت، یعنی برد یعنی راندش، زو گریزان، این از او فرار میکرد، تا به زیر یک درخت. بردش تا رسوندش، در فراری که از این آدم میکرد تا رسید زیر یه درخت. سیب پوسیده بسی بود ریخته، گفت از این خور ای به درد آویخته. درخت سیبی بود که سیبای پلاسیده از این درخت به زمین افتاده بود، و این مرد عاقل اون خفته مار خورده رو با کتک مجبور کرد که از این سیبا بخوره، و باید اینا رو بخوری. ای به درد آویخته، تو که مشکل داری باید از این سیبایی که روی زمین ریخته بخوری. حالا لابد مثلا سیب پوسیده یا پلاسیده زیادش یک اثری داشته. سیب چندان مرد را در خورد داد، که از دهانش باز بیرون می فتاد. انقدر سیب به خورد این بابا داد که دیگه پر شده بود شکمش و از دهانش بیرون میریخت، دیگه جا نداشت. بانگ میزد که امیر آخر چرا قصد من کردی؟ چه کردم من تو را؟ گر تو را زسل است با جانم ستیز، تیغ زن یک بارگی خونم بریز. شون ساعت که شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید. بی جنایت بی گناه بی بیش و کم، ملحدان جایز ندارند این ستم. می جهد خون از دهانم با سخن، ای خدا آخر مکافاتش تو کن. این بدبختی که کتک می خورد مبهوت شده بود که من به تو چی کار دارم؟ چی کار داشتم؟ یه جای خابیده بودم، اومدی چوب و چماغ به سر من کشیدی، کتکم میزنی، دنبالم میکنی، اووردی من زیر این درخت، مجبورم میکنی که از این سیبای بدمزه پوسیده بخورم، اونم نه یکی دوتا، اینقدر بخورم که حالم به هم بخوره، اصلا دیگه جا ندارم. چی کار میکنی؟ چرا این کارا رو میکنی؟ بانگ میزد کی امیر، لابد اینم یه هیبتی داشته، سوار بر اسب بوده، یه کسی بوده، اون حس کرده که این یه افسریه، یه امیریه. بانگ میزد کی امیر، آخر چرا قصد من کردی؟ چه کردم من تو را؟ گر تو را زسل است با جانم ستیز، اگه میخوای منو بکشی و بنای تو اینه که منو بکشی، خب بکش، تیغ زن، یک بارگی خونم بریز، چرا انقدر شکنجم میدی، اذیتم میکنی؟ شون ساعت که شدم بر تو پدید، اون لحظه ای که چشم من به چشم تو افتاد، چه ساعت نحسی بود. ای خنک آن را که روی تو ندید، خوش به حال اون کسی که چشمش به چشم تو نیفتاده باشه، بدبخت اون کسی که تو رو دیده، که منم بی جنایت، بی گناه، بی بیش و کم، تو داری با من این کارا رو میکنی. من نه جنایتی کردم، نه گناهی کردم، نه مال تو رو خوردم، کم و زیاد نکردم توی مال تو، تو با من این کارو میکنی. ملحدان جایز ندارند این ستم، اونایی که به خدا اعتقاد ندارن، به هیچی معتقد نیستنم، ظلم نمیکنن به دیگران. اینجوری میجهد خون از دهانم با سخن، ای خدا آخر مکافاتش تو کن. دیگه روشن معنایی به هر زمان میگفت او نفرین نو، اوش میزد کندر این صحرا بداو. وضع اینجوری بود، این بابا از شدت ناراحتی هی آه و ناله میکرد و نفرین پشت نفرین، اونم اصلا گوشش بده کار این حرفا نبود و کتکش میزد و میگفت باید بدویی. زخم دبوس و سوار همچو باد، میدوید و باز در رو میفتاد. وضع این بدبخت اینجور بود که از یه طرف ضربت اون چوب و چماق تو سر و تنش بود و اون سواری که روی اسب نشسته و همطور داره اینو میزنه و مثل باد این رو دنبال میکنه، این بیچارم افتان و خیزان یه قدم بر میداشت، چهار قدم میدوید، باز در رو میفتاد، میفتاد زمین، تا میخواست ولو بشه این دوباره با چوب اینو سرپا میکرد و میدووندش و کتکش میزد. ممتلی و خوابناک و سست بود، پا و رویش صد هزاران زخم شد. وضع این بیچاره اینطوری بود، شکم پر، ممتلی یعنی دوچار امتلاء معده شده بود، از ملء دیگه یعنی پری، مملوم که ما میگیم از همینه، آدمی که پر خورده باشه و شکمش پر باشه میگن ممتلی، پر یعنی شکم پر و هنوزم خواب از سرش نپریده، بی حال، پا و رو گرفتار صد هزار زخم. تا شبانگه می کشید و می گشاد. این برنامه چند ساعت ادامه داشت، تا شب گاهی این رو می کشید، گاهی رهاش می کرد، تا این وای می ساد می زدش و راش می انداخت، بعد این وای می ساد شل می شد، می گشاد، می کشید، تا شبانگه می کشید و می گشاد. نتیجه چی شد؟ تازه صفرا قی شدن بر وی فتاد. این سیب خوردن، زیاد خوردن، بعد دویدن باعث شد که این استفراغ بکنه، قی بکنه. صفرا رو منشأ استفراغ می دانستن، غلبه صفرا باعث شد که این استفراغ بکنه. زو بر آمد خورده ها زشت و نکو، مار با آن خورده بیرون جست از او. نتیجه این شد که وقتی این استفراغ کرد، یک لغت فارسی هم داریم برای استفراغ، اشکوفه است. اشکوفه هم به معنای استفراغه. قی سبب شد که هر چی خورده بود بیرون بیاد، چیزای خوبی که خورده بود ریخ بیرون، چیز بدی هم که خورده بود اونم اومد بیرون. چی بود اون چیز بعد؟ مار با آن خورده بیرون جست از او، همه اون چیزایی که توی معدش بود خالی شد، از جمله اون مارم اومد بیرون. چون بدید از خود برون آن مار را، سجده آوردان نکو کردار را. وقتی چشم این بابا به این مار افتاد که از دهانش اومده بیرون، تازه متوجه شد که این کتک ها و دواندن ها حکمتش چی بوده. فهمید که جونش نجات داده. چون بدید از خود برون آن مار را، سجده آوردان نکو کردار را. برعکس شد، قبلا فوشش میداد و نفرینش میکرد و حیرت کرده بود از رفتارش، حالا حکمتش برش روشن شد. سهم آن مار سیاه زشت زفت، چون بدید آن دردها از وی برفت. وقتی نگاه کرد توی این چیزایی که از دهانش بیرون اومده، دید یه بخشی از این غذایی که این از معده‌اش بیرون اومده این ماره، سهم آن مار سیاه زشت زفت، یعنی اون بخشی از این قی کرده ها که اون مار بود، این رو وقتی دید، زفتم یعنی گنده، چون بدید آن دردها از بی برفت. حالا همه اون دردایی که از چوب و چماق کشیده بود فراموشش شد. چی گفت به این امیر غضبناک کتک زن؟ گفت خود تو جبرئیل رحمتی، یا خدایی که ولی نعمتی. ای مبارک ساعتی که دیدیم، مرده بودم جان نو بخشیدیم. تو مرا جویان مثال مادران، من گریزان از تو مانند خران. خر گریزد از خداوند از خری، صاحبش در پی ز نیکو گوهری. نز پی سود و زیان می جویدش، بلکه تا گرگش ندرد یا ددش. ای خنک آن را که بیند روی تو، یا در افتد ناگهان در کوی تو. ای روان پاک بستود تو را، چند گفتم ژاژ و بیهوده تو را. ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نگفتم جهل من گفت دان مگیر. اینجا دیگه برعکس شد حال این خفته مار خورده قی کرده نجات یافته. مولانا حالا برعکس اون شعرهایی رو میگه که قبلا از زبان این خفته میگفت. اونجا چی میگفت؟ اونجا میگفت که شوم ساعت که شدم بر تو پدید، ای خنک آن را که روی تو ندید. حالا اینجا برعکس میگه که ای مبارک ساعتی که دیدیم. اونجا میگفت شوم ساعت که شدم بر تو پدید، حالا میگه چه ساعت سعدی بود اون ساعتی که تو منو دیدی. مرده بودم جان نو بخشیدیم. باز اونجا میگه که ای خنک آن را که روی تو ندید. خوش به حال اون کسی که اصلا چشمش به چشم تو نیفتاده باشه. حالا اینجا میگه که ای خنک آن را که بیند روی تو، خوش به حال اون کسی که چشمش به چشم تو بیفته. یا در افتد ناگهان در کوی تو، خوش به حال اون کسی که غفلتن و همینطوری شانسی به قول ما گذرش به محله تو بیفته. خوش به حال اون. شروع میکنه با این ابیات از این امیر ستایش کردن. گفت خود تو جبرئیل رحمتی، فرشته رحمتی، یا خدایی که ولی نعمتی. کار خدایی داری میکنی، ولی نعمت من شدی، صاحب نعمت هستی. ای مبارک ساعتی که دیدیم، مرده بودم جان نو بخشیدیم. تو مرا جویان مثال مادران. چطور مادرها دنبال بچه میدوند، دلشون شور بچهشون رو میزنه، تو اینجوری دلسوزی میکردی برای من، من چی؟ من گریزان از تو مانند خران. چطور خر از دست صاحب خر فرار میکنه، منم همجوری از تو فرار میکردم. خر گریزد از خداوند از خری. خداوند اینجا یعنی صاحب خر، خداوند به معنای مالک و صاحبه. خر از روی نفهمی از صاحبش هی فرار میکنه، صاحبش در پی زنیکو گوهری، اما اون صاحب خر که قهر نمیکنه از این خر، چون شعور داره، صفای باطن داره، نیکو گوهره. اون صاحب دنبال این خر میدوه ولو اینکه خسته بشه. نز پی سود و زیان میجویدش، بلکه تا گرگش ندرد تا یاددش. چرا صاحب خر دنبال خر میکنه؟ نگران اینه که نبادا گرگ اینو پارش کنه، یک حیوان وحشی بدردش. اون نگران حال اینه، خیرشو میخواد، نه اینکه حالا نفعی برای او داشته باشه. این ابیات رو ادامه میده: ای خنک آن را که بیند روی تو، یا در افتد ناگهان در کوی تو، که توضیح دادیم. ای روان پاک بستوده تو را، چند گفتم ژاژ و بیهوده تو را. عذرخواهی میکنه، میگه چقدر من حرف مزخرف گفتم، ژاژ یعنی بیهوده، چند گفتم ژاژ و بیهوده تو را، چقدر من حرفای بدی به تو زده بودم، ولی تو کسی هستی که روان پاک، عقل سلیم تو رو ستایش میکنه. ای روان پاک بستوده تو را، چند گفتم ژاژ و بیهوده تو را. ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نگفتم، جهل من گفت، آن مگیر. گفت ببخش منو مجازات نکن، عفو کن، این از جهل من بود، این حرفا که از من شنیدی. شمی زین حال اگر دانستمی، یا شمی زین حال اگر دانستمی، گفتن بیهوده کی دانستمی. میگه اگر من میدونستم که تو برای چی داری این کارا رو میکنی، هیچ وقت اون حرفا رو نمیزدم، نفرین نمیکردم و شکایت نمیکردم. اگر یک مختصری از این حقیقت ماجرا میدونستم، اون صحبت ها رو نمیکردم. بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال، گر مرا یک رمز میگفتی زحال. اگه یه سرنخی به من میدادی، یه اشاره میکردی که قضیه چیه، من به جای نفرین کردن تو ثناگوی تو میشدم. بس ثنایت گفتمی ای خوش خصال، گر مرا یک رمز میگفتی زحال. بحثمون رو تا اینجا تمام میکنیم. یه توضیح تصحیحی میدم. در دو جلسه قبل وقتی من میخواستم تعریف علم رمل رو از کتاب کشاف و اصطلاحات الفنون نقل بکنم، گفتم مال حاجی خلیفه است. این اشتباه، مؤلف کشاف تهانویه. این کلمه اسمی شهریست در هند، تهانوی هندیه و صاحب کشاف تهانویه. کتاب حاجی خلیفه کتاب دیگری است، کشف و زنونه، که من این کشف و با کشاف اشتباه کرده بودم. اینم تصحیح میکنیم. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.